آیا سینمای آوانگارد ایران توانسته از زن را در یک کانسپت مدرن معنا کند؟ اساساً جریان‌های فمینیستی چه جایگاهی در سینمای ایران دارد؟ و جنبش میتو و تلاش‌هایی که از این دست در راستای احقاق حقوق زنان در صنعت سینما در طول چند سال گذشته انجام شده به راستی چقدر توانسته در برابر آپارتاید جنسی صنعت سینما ایستادگی کند؟ من علی میرحیدری هستم و با یکی دیگر از برنامه‌های چالشی رادیو فرهنگ گوتنبرگ در خدمت شما خواهم بود. امشب مهمان ویژه‌ای داریم از لندن، کسی که به تعبیر بسیاری از منتقدین سینما به عنوان فروغ فرخزاد تاریخ سینما ایران معرفی شده، زنی که با فیلم‌های آوانگارد خودش تابوهای بسیاری رو شکسته و به عنوان اولین زن در تاریخ سینما ایران به حساب میاد که تحت عنوان یک کارگردان تونست از جشنواره ونیز جایزه رو دریافت بکنه. در خدمت بانو مانیا اکبری عزیز هستیم که امشب ما رو از لندن همراهی میکنن تا بتونیم با کمک هم دیگه به بخشی از سوالاتی که ممکنه در زمینایی که خدمتون عرض کردم مطرح شده به پاسخهای شفاف و روشنی دست پیدا بکنیم. درود بر شما خانم اکبری و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و به این گفتگو اومدیم.
ممنون از شما و ممنون از توضیحاتتون. ابتدا اجازه بدید توضیح بدم که به هر حال آوانگارد برای من منوط بر یک تئوری عمل کردیه که جنبشی رو در جریان‌های هنری و یا سیاسی متحقق می‌کنه و عامل جریان‌های نوینی میشه. بهتره یک سوالی رو مطرح کنیم به این شکل که آیا سینمای تجربی ایران یا کلن سینمای ایران در حیطه‌ای توانسته زن رو در یک کانسپت مدرن معنا کنه، یا بعد سوال بعدی چنین توضیح باید داد که اصلا زن در کانسپت مدرن یعنی چی؟ اونم در بستر جامعه ایران. آیا در جامعه فعلی ایران چیزی به نام کانسپت مدرن موجود است تا که زن رو در اون موقعیت متعریف کنیم؟ من معتقدم جامعه معاصر ایران یک پرش بزرگ داشته و به نوعی سنت و مدرنیته رو دور زده و به یک موقعیت فردی جهانی دست یافته. در نتیجه باید سوال ما به این شکل مطرح کنیم که آیا سینمای ایران توانسته تصویری از زن رو در زمان معاصر ما متحقق کنه؟ پاسخ قطعاً برای من نست. نه تنها که نتونسته، بلکه منفور و مفلوک عمل کرده و سینمای ایران از بستر جامعه زنان معاصر کاملا عقب‌تر می‌ایسته. ببینید، موقعیت زن در بستر جامعه ایران در عصر معاصر امروزی بر اساس تئوری‌ها و نظریه‌ها، چه از منظر تجربه گرایانه در سطح جامعه و چه از منظر دانش‌های موجود، یک موقعیت فردی جهانی است. امروز نسل جدید به جنسیت فراتر از مرد و زن حقانیت میده و هم جنس‌گرایان و ترانسجندرها را هم به رسمیت شناخته. چرا که اگه من شخصا کودک انقلاب 57 بودم و در سن 25 سالگی انگشتانم کیبورد کامپیوتر رو لمس کرد، باید متوجه باشیم این نسل فرزندان انقلاب مجازی و تکنولوژی هست و زبان آنها زبان علم و عصر ماشین و تکنولوژی است. سینمای ایران در حوزه انسانشناسی و جامعه شناسی بر روی جنس زن و مرد بنا نشده. سینمای ایران یک سینمای هدفمند ایدئولوژیک است. سینمای ایران متعلق به نسل جدید نه تنها که نیست، بلکه کلیه رویکردهای معاصر مفهومی در بستر معنای زن و زنانگی و جنسیت تحت کنترل ممیزی ها و سانسورها و ایدئولوژی است که نهادهای سفارش دهنده و یا سرمایه گذاران در حال طراحی هستند. آن هم در جامعه اسلام سیاسی. قطعاً ما تصویر کج و ماوج و اخته شده‌ای رو از زن بازتولید می‌کنند و شاهدیم و سازماندهی به یک نوعی ترویج نوعی قربانی سازی و خشونت‌های خانگی و اجتماعی است. هم مثل رسانه‌ها که تو رو بی‌رحمانه به مسیر بیراهی دعوت می‌کنن از دید من. به نوعی خطر بزرگ دیگه این سینمای معاصر عادی سازی و نرمال کردن خشونت‌ها و رنج‌ها و آسیب‌های وارده به زنان هست. کاملا در حال حاضر عادی سازی شده. اجازه بدید من خیلی خلاصه یک گذر تاریخی و مرور تاریخی هم باید ما بکنیم، برای این مسئله مهمیه، مسئله باز تولید خشونت و ترویج و تبلیغ و عادی سازی خشونت علیه زنان و کنترل اندام و بدن و روح و روان اونها به سینمای بعد از انقلاب فقط اختصاص نداره. این آسیب از سینمای قبل از انقلاب آغاز شده و از آن زمان سیستم سرمایه و قدرت درخواست‌هایی داشته در جهت تولید اقتصاد و ایدئولوژی که مورد نظر بوده و هدفمند بوده تا در نهایت محصول و الگویی رو که تولید می‌کنه به شکل کالا بفروشه. به عنوان مثال کلیه فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب به مسائلی چون ناموس، قتل‌های ناموسی، برادرکشی برای خیانت‌ها، تصاحب بدن و روح زنانه به شیوه‌های مختلف از طریق جامعه مردسالارانه، سالارانه و ترویج و تبلیغ نگاه مردانه در بستر سینما می‌پردازه. و بعد از انقلاب هم که خب وضعیت روشن است. به نوعی در زمان آغاز جنگ سینمایی به تدریج حاکم شد که همه ما آگاهیم به نام سینمای دفاع مقدس و اقتصاد ایران در آن زمان هنوز روند خصوصی سازی و سرمایه گذاری ایرانی و نئولیبرالیسم ایرانی را طی نکرده بود. در نتیجه نهادهای دولتی تعیین کننده بودجه سینمایی بودند که تمایل داشتند بیشتر هزینه را صرف تصویری بکنند که به بقای جنگ و تبلیغات ایدولوژی و مذهبی در حیطه نشنالیسم و عرق ملی و یادآوری جنگ کمک کنه. و البته بودند فیلمسازان خلاقی که تمایل نداشتند به بازسازی و باز تولید جنگ و ترویج خشونت در جامعه تن بدن. در آن زمان کلوزآپ صورت زنان ممنوع بود، پردازش به داستان‌ها و روایت‌های عاشقانه بین زن و مرد ممنوع بود، در از حضور فیزیکی و تمرکز بر روی زنان ممنوع بود. به هر حال ما آگاهیم که هر سیستم قدرتی در حال کنترل انسان‌ها و اندام‌های انسانی است و در آن دوره کنترل بدن زنانه در اولویت تصویر و جامعه بود. در نتیجه آن گروه از فیلمسازانی که سعی کردن عشق را همون که در دوران جنگ، همون عشقی که در دوران جنگ به شکل عجیبی در عرفان و باورهای مذهبیمون نهادینه شده بود، در رابطه کودک و خانواده و البته تاکید کنم کودک و پدر و البته باز بیشتر تاکید کنم پسر و پدر به تصویر بکشن، زن یک نقطه اکسنتی بود در بک‌گراند. نگاه مردانه بودجه ها رو از دولت مردانه مهیا می‌کرد، نگاه مردانه داستان و ساخت فیلم رو هدایت می‌کرد. خب مگر جز این است که این تعداد محدود فیلمسازان هم که سینمای کودک را ایجاد کردند، آنها هم برخواست از همان جامعه مردسالارانه و پدرسالارانه بودند و سیستم پدرسالاری و مردسالاری در نگرش و زیست آنها نهادینه شده بود. در نتیجه شناخت جامعی از زن و تصویر زن وجود نداشت که اون رو بخوان در آثارشون باز تولید کنن و ترویج کنن. بعد از جنگ به تدریج حضور زنان در مقابل دوربین پررنگ‌تر شد. اما ببینید سینما یکی از همان صنعت‌هایی که به دلیل حجم توجه و مخاطب گسترده‌ای که داره در کنترل نظارت بیشتری نسبت به بقیه هنرها چون هنرهای تجسمی. کدام قدرتی رو شما می‌شناسید که تمایل به کنترل سیستم و در اصل سیستم زیست انسانی و انسان‌ها و به خصوص بدن و روان و فکر زنانه داره، اجازه تولید اندیشه زنانه رو بر پرده عظیم سینما با مخاطب گسترده بده، بلکه در تلاش است توسط همان ابزار الگوسازی بکنه در جهت کاربرد اهداف و ایدئولوژی‌های وابسته به همان سیستم و پیشبرد قدرت و اهداف قدرت. ما یک فیلم در تاریخ ایران داریم که از دید من تصویر کاملی از زن را متفق کرده. اولین فیلمی که در کن حضور داشت و اون هم چریکه تارای بهرام بیضاییه که هرگز اجازه نمایش داخلی هم دریافت نکرد و به سرنوشت الگوی اساطیری زنانه در واقعیت ما نگاه کنیم که خانم سوسن تسلیمی باشه اکنون کجاست؟ علت درگیری جمهوری اسلامی با سوسن تسلیمی چیز جز رعب و وحشت از الگوسازی آن تصویر نبود. آن فیلم هم به دلیل شناخت عمیق و دانش بیضایی از تاریخ و اساطیر و همینطور تصویر سلامتی که وی از معنای واقعی زن دار داشت عملا به تصویر کشیده شد. در اصل چریک تارایی رو به وجود آورد. بعد هم که جنگ تمام شد و سیستم اقتصاد ایران راهکارهای متفاوتی رو در جهت چپاول مردمی و تخریب منابع ملی دست یافت، چون خصوصی سازی علم، خصوصی سازی دانش و فرهنگ و هنر و خلاصه خصوصی سازی کل کشور، همه چیز و منابع اقتصادی و سرمایه‌ها در جهت تولید فیلم‌ها به دست افرادی افتاد که آنچه که برای آنها اهمیت ندارد ذات خود هنر و فرهنگه، چه برسه به زن که برای این گروه موجودات دست دومیه. مگه میشه از سینمای ایران سخن گفت و در ساخت این صنعت عواملی چون سنت‌های فکری و فرهنگی، توسعه اقتصاد بیمار، اهداف نهادهای خصوصی و سرمایه‌های خصوصی، مفهوم عمیق پدرسالاری و مردسالاری رو در سیستم و دولت، عملکردهای مذهب و فقه و اخلاق و سنت رو ما نادیده بگیریم و فقط به درام و داستان و کادر خوب و بازی‌های دراماتیک بیاندیشیم. همچین چیزی از دید من یک ساده اندیشی مطلقه. اون چه که امروزه ما از سینما ایران می‌بینیم یک موقعیت زن ستیزانه و تبلیغات در جهت نرمال سازی این مفهوم و عادی سازی این مفهومه و همچنین مهمتر از همه تبلیغ مرد سالاری مدرن شده، یعنی این نکته که تأکید می‌کنم بهش اصرار دارم، تبلیغ مرد سالاری مدرن شده. ما سخت در اشتباهیم اگر تصور کنیم نمایش معضلات و مشکلات اجتماعی و جامعه زنان و مشکلات جامعه زنان فیلم‌های فمینیستیه و در راستای پیشبرد و متحقق کردن و ارتقا دادن حقوق و شناسایی زنه. کاملا این یک نوع ترویج هدفمند.
بسیار ممنونم از شما خانم اکبری. من اصلا دلم نمیاد که حرفای شما رو قطع بکنم. در میانه حرفاتون اشاره کردیم به این مسئله که تا چندین سال گرفتن کلوزآپ از صورت خانم‌های بازیگر در سینما ایران ممنوع بوده بعد از انقلاب. در فیلم ده عباس کیارستمی ما شاهد این هستیم که بیش از دو دهه در واقع فاصله بوده در واقع انجام این اتفاق و ما میبینیم بعد از بیش از دو دهه عباس کیارستمی کلوزآپ رو برای اولین بار روی صورت شما میبنده به عنوان اولین خانومی که در واقع این اتفاق در فیلم آقای کیارستمی براش روی داده. خب شما بودین و خب فیلم ده فیلمی بود که همه باش آشنایی دارن، محوریتش روی شخصیت شما بود. سوالی که از شما دارم اینه که جهان مانیای اکبری اوسیانگری که در فیلم ده به نمایش گذاشته شد و مجموعه دغدغه هایی که در اون فیلم به نمایش گذاشته شد چقدر با مفهوم کنونی فمینیست در ایران فاصله داره و چه تفاوت هایی میشه پیدا کرد بین اون جنس از دغدغه هایی که شما در سال 1380 در اون فیلم به نمایش گذاشتین و ما امروز در فاصله بیش از کمتر از دو دهه از اون اتفاق میتونیم در خیابون‌های تهران و در اقصی نقاط ایران ببینیم.
ببینید سوالو خیلی دوست دارم و به نکات جالبی هم پذیرفتید اما قابل تحلیله. ببینید جهان مانیا در ده که اشاره کردی جهان یک زن نیست. اون فیلم حدود 100 ساعت راش بود که مستندوار از زیست و زندگی روزانه من که شخصا فیلم برداری میکردم توسط دوربین کوچک دیجیتالی که قبل از فیلم ده برای فیلم برداری پشت صحنه فیلم محوش شیخ الاسلامی من تهیه کرده بودم و اون روشا متعلق به روانکاو بنده بود که یک دانشمند بود از دید من با اندیشه های نوین روانکاوانه که توسط تصویر و مستندات و بازبینی اونها با مشکلات زیست یک زن که بنده باشم و در یک موقعیت خانواده که دو فرزند متعلق به همسر بود و یک فرزند متعلق به خودم و پیچیدگی ها و تضادهای ما بین هویت های گوناگون زنانه به شکل تصویر درمانی بررسی می کردیم با. اما سازنده فیلم یعنی عباس کیارستمی از ما بین 100 ساعت راش یک ساعت را با نگاه مردانه و نگاه مرد سالارانه مدرن تدوین کرد. جهان مانیای ده مفهومی بود از یک قدرت مردانه مصادره شده که در بافت و تاریخ آن سرزمین نهادیده شده آن صادقانه، همچون بیشمار مصادرات مردانه در تاریخ. غرب هم که همه چیز رو چون یک پکیج و باکس زیبا می فروشه به شرق، و هرگز هم من فراموش نمی کنم و شرق هم امروزه به غرب می فروشه، امروزه همه این خرید و فروش ها جهانی شده، و هرگز فراموش نمی کنم که فیلم ده رو اولین فیلم فمینیستی ایرانی خطاب کردن و پکیج تکمیل بود. ایران که همواره به دلیل موقعیت و مختصات جغرافیایی اگزوتیک هست برای دنیا، و واژه و کلمه فمینیست هم که خب به هر حال کنار ایران قرار بگیره، که در کنار کشور اسلامی قرار بگیره، خب به هر حال فروش خوبی خواهد داشت. از دید من فیلم ده یک اثر کاملا زنستیزان است، از نگاه یک مردی که شخصا زنستیز بود. میتونم این رو در مورد این ساعت‌ها بحث کنم که در خور این مصاحبه کوتاه ما واقعا نیست. کدوم فمینیست واقعی در تقابل گفتگوی بین مانیای ده و روسبی به مفهوم کاملا سکسیتی که در بین اون دوتا شکل میگیره اعلام میکنه که شما خورده فروش هستید و ما کلی فروش؟ یعنی خیلی از بسیاری از جزئیات این فیلم در اصل کاملا برخورد ابجکتیو و سکسیتی با جنس زن داره. در نتیجه از دید من این فیلم کاملا لایه به لایه قابل بررسیه، چه از نگاه خود انتخاب کننده اون راش ها و تدوین کننده که عباس کیارستمی باشه، و چه از نگاه به هر حال نوع ساختاری که در این فیلم حاکمه. ببینید مشکل من امروزه یک افسوس بزرگ به اون دوره است که حقوق و ارزش‌های زنانه و مفهوم عمیق فمینیسم برای شخص خود من در اون دوره بازشناسی نشده بود. خودم رو شماتت نمی کنم و سرزنش هم نمی کنم، چون همین امروز بیشمار تحصیل کرده داریم که الزاماً تحصیلاتم عامل شناخت و آگاهی نیست، از واژه فمینیسم زن و مرد در کنار هم پرهیز میکنن، چرا که خانش و تعریف و سابقه و تاریخ اون رو آگاه نیستن، و این تبلیغ به هر حال روحانیون و جامعه اسلامی همواره بوده که تصور غلط و تعریف غلطی از فمینیست ها داشتن و فکر میکردن فمینیست ها در اصل با ساختار خانواده مخالفت میکنن و اونها رو مرد ستیز میدونستن و همیشه پشت لب اونها رو هم پر از مو. اونها در اصل روحانیت در افکار عمومی و ترویج غلط مفهوم فمینیسم در نسلی پیروز شد، از جمله نسل من در آن مقطع. این واقعا ادب دانش و عدم شناخت دقیق از مفهوم فمینیسم و عملکردهای آن در تاریخه. اما بحث درباره مسائل و موقعیت اجتماعی زنان میان روشن فکران و اهل فکر و اندیشه ایرانی از اواخر قرن 19 میلادی مطرح شده بوده. به هر حال مناقشه در این باره در ایران به اندازه بحث جدل در مورد حقوق زنان در مصر یا حکومت عثمانی نبوده، اما ما داشتیم. اولین نشریه ویژه زنان دانش در سال 1910 میلادی منتشر شد. نخستین مدرسه دخترانه به فعالیت زنان شکل گرفت در سال 1918. هرچند که جنبش های زنان در اون زمان با احتیاط جلو می رفت و اولین فمینیزمی که در ایران شکل گرفت فمینیزم دولتی بود که با به قدرت رسیدن خاندان پهلوی در ایران شکل گرفت. امروز من شخصا نمی تونم تلاش های زنان را در تاریخ ایران نادیده بگیرم، اما شخص بنده همکنون در موقعیت فردی جهانی قرار دارم. در زمان فیلم ده مسئله من مذهب، سنت و مدرنیسم بود، به دلیل اینکه هر یک به نوعی خودشون در تعارض با یکدیگه قرار دارن. بنده هم پر از تعارض بودم با عنوان یک زن در اون جامعه. ولی امروز در عصر جهانی شدن و گسترش فردگرایی، در از فردگرایی جهانی شده، شیوه زیست من نیز به شدت فردی شده و در موقعیت‌های زیست فردی شده کنونیم بسته به علایق و ذائقم میتونم بخش‌هایی از زندگی مدرن، سنتی، غیر مذهبی، مذهبی رو در کنار همدیگه قرار بدم و با اونها معاشرت کنم و زیست کنم و تبدیلشم به یک انسان فردی جهانی. در نظر هم داشته باشید که در اون زمان آگاهی جنسیتی ما بین مردان مثل الان نبود. رشد آگاهی جنسیتی در میان مردان و تحول در مناسبات جنسیتی، رشد انگیزه های سیاسی و نظایر این عوامل ضد حکومتی در میان مردان به ما واقعا در این دوره ها کمک کرده، به ما جامعه زنان. اکنون بیشمار نسل جدید مرد خودشون رو فمینیست می نامند. این یه پیروزیه واقعا. اگه بنده آگاهی و دانش و شناخت عمیق به حقوق زنانه خود رو در اون زمان داشتم، قطعاً کیارستمی جزو هشتک میتوها بود. اما تأسف نداره. ما زنان ادامه آگاهی تاریخی یک مجموعه هستیم. به همین دلیل هم هر انسانی باید احساس مسئولیت کنه نسبت به نسلی که هنوز متولد نشده و تاریخ نوشته شده رو فقط بررسی نکنه. حقایق امروزه در مدیا و تاریخ نوشته شده نیست. حقایق در نانوشته هاست.
بله، شما به مسئله اشاره کردین که خب ممکنه نیاز داشته شما بعداً بیشتر دربارش حرف بزنیم. در واقع اشاره‌ای که داشتیم به نگاه ضد زن آقای کیارستمی خب میتونه شاید باعث ایجاد جنجال بشه و ما این فرصت رو قطعاً باز در اختیار شما و دیگر عزیزانی که در این باره قصد دارن صحبتی داشته باشن قرار خواهیم داد که درباره مسئله بیشتر صحبت کنیم. اشاره کردیم به جنبش میتو. به نظر شما و به زعم شما جنبش های از این دست چقدر تونسته در مقابل این بهره برداری جنسی در واقع تهیه کننده های سینما و اساسا این جنایتی که تحت عنوان آپارتاید جنسی صنعت سینمای جهان بهش اشاره میشه، این جنبش ها از این دست و از این شکل در طول تاریخ سینما ایران کمتر ایجاد شده و ما میبینیم که اون عرف جامعه ایران این اجازه رو نمیده و این جریانیه که چند سال از سینمای غرب شکل گرفته. میخواستم ببینم نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما این موج به سینمای ایران خواهد رسید؟
ببینید در طول معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
میتونم صحبت کنم؟
بله حتما.
ببینید در طول تاریخ سینما استفاده از قدرت در تخریب و استفاده ابزاری و کنترل از در رابطه با زنان به شیوه های متفاوت وجود داشته و اینکه زنی در موقعیتی به نوعی دچار آگاهی جنسی شده و این آگاهی جنسیتی و شجاعت و آگاهی حقوقی در اصل به نوعی تبدیل به اعتماد به نفس جمعی و آگاهی جمعی میشه، این یک موفقیت بسیار بزرگی محسوب میشه. البته من به این معتقدم که افرادی که در کشورهای اسلامی سکوت میکنن را هم نباید شماتت کرد، بلکه باید دید اگر سکوتشان را بشکنند مورد حمایت قرار می گیرند یا نه. وقتی حمایت های لازم را ندارند نمیتونیم انتظار افشاگری داشته باشیم و حتی ممکن است در جوامعی چون ایران با طرد شدگی و از دست دادن همون اندک قدرت ها و مهارت های کاری همراه باشه. در طول تاریخ خلأ قانونی نسبت به بازار جنسی زنان و فقدان تضمین‌های اجرای مؤثر در قوانین، ببینید این دو نکته خیلی چیز مهمیه، یکی از عوامل اصلی افزایش خشونت علیه زنان از حیث حقوقی به شمار می‌رفته. علاوه بر این در قوانین ما تعریف مشخص و کاملی از خشونت علیه زنان و شکل‌های مختلف خشونت کلامی، جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و غیره وجود نداشته و جرم‌انگاری هم نمی‌شده. اما در طول زمان با فعالیت‌ها و جنبش‌های زنان و تکوین در قوانین و شناسایی حقوق انسانی ما به این نقطه، شخصا همه ما به این نقطه رسیدیم، نه الزاماً جمع ببندم، قطعاً به هر حال زمان لازم داره که جنبش هشتگ میتو میتونه شکل بگیره. و اما این جنبش در ایران آیا نقش‌آفرینی داشت؟ سوال شما اینه، من میتونم بگم خیر. ما نه قوانین حمایتی داریم که از زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن حمایت کنه، نه آگاهی و شناخت نسبت به مفهوم خشونت در جامعه ما وجود داره. البته من سکوت زنانمون رو نشونه انفعال اونها نمیبینم، بلکه ناشی از یک عنصر آگاهی ممکنه باشه که میدونن اگه این سکوت رو بشکنن کسی نیست از اونها حمایت کنه. اونها از جامعه و اطرافیان ممکنه طرد بشن، چرا که در قوانین اسلامی واقعا این وجود داره که این زن هست که عامل گناهه و عامل جهنمی کردن مرده. ما زنها واقعا با احساس گناه متولد میشیم و جزء حقوق خودمون نمیدونیم که به تعرضات جنسی اعتراض کنیم. و در ضمن در کشورهای دیگر سازماندهی های متمرکزتری و مردم نهادتری و حتی خود دولت از این قربانیان حمایت میکنه، در حالی که در کشور ما و بسیار از کشورهای شرقی اینطور نیست. نمونه وحشتناکش دختری بود که برای حمایت از خودش در جهت تجاوز مردی که قصد از تجاوز بهش کرده بود او رو کشت و در نهایت چه بلایی سر اون دختر اومد، اون دختر اعدام شد. به نوعی قربانیان جنسی در بستر جامعه ایران مطرح کردن خشونت‌های وارد بر اونها، خشونت‌هایی که به اونها وارد میشه، به نوعی انگار مرگ خود صورت مسئله است. خب مسلماً سکوت میکنن. و البته یک نکته مهمی باید بگم که جنبش میتو فقط مختص سینما نبوده. در هند جنبش میتو در سال 2012 بعد از اینکه زن 23 ساله‌ای به نام جیوتو سینگ مورد تجاوز گروهی قرار گرفت شروع شد. اما چون در هند بود، مطبوعات مهم غرب اون رو نپروراندن راستشو بخوای. در مراکش در سال 2012 بعد از خودکشی امین فلالی، دختر 16 ساله که مجبور شده بود با مردی که به او تجاوز کرده بود ازدواج کنه، اعتراضات عمومی در مراکش باعث شد قوانینی تغییر کرد. و ببینید این کمپین ها مهمه و در امریکای لاتین در اعتراض به کشتار زنان در سال 2016 به دلیل زن بودنشون کمپینی اتفاق افتاد به نام هشتگ نه یکی دیگر، که این هشتگ بسیار هشتگ مهمیه در کمپین حقوق زنان، به عنوان مهمترین هشتگ ثبت شده. و اما در اروپا ما برخوردهای متفاوتی با هشتگ میتو داشتیم. در سوئد خب در بحث آزارهای جنسی مطرح شد، در حوزه ادب و هنر در ایتالیا مورد استقبال قرار نگرفت، در فرانسه هشتگ میتو برخوردهای دیگه ای داشت. و اما فمینیست هایی هم هستند در فرانسه که با هشتگ میتو مخالفن و اونها صدایشون از دید من به طرز شیکوار غربواری از جای گرم بلند میشه و باور دارن خود مفهوم هشتگ میتو نوعی تبعیض جنسیتی به همراه داره و باز ما رو در موقعیت فرودستی قرار میده. از اونها باید درخواست کرد مدتی به هند و یا ایران سفر کنن و سپس در مورد مخالفت با هشتگ میتو صحبت کنن. هشتگ میتو از دید من یک آگاهی جنسی معاصره، یک مبارزه با رابطه قدرت با محیط اطرافشه. هشتگ میتو از دید من یک مبارزه با رابطه قدرت با جنسیت و تسلط برونه، مبارزه با رابطه قدرت با اقناع شدن اون بر اساس آنچه که تمایل داره و مبارزه با قدرتیه که تمایل داره همه چیز رو کنترل کنه، حتی بدن من و شما رو.
خیلی ممنونم خانم اکبری. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم اگر امکانش هست در رابطه با آخرین اثری که تولید کردین با همکاری جناب داگلاس وایت خیلی کوتاه اگر میشه توضیح بدین که مستند ماهی برای پدرم آیا قراره که همانند آثار آقای داگلاس وایت که زیبایی پس از خشونت رو به تصویر میکشه، آیا قرار زیبایی زندگی رو در پس خشونت سرطان به تصویر بکشه، یا آیا تصاویر دیگری شما در ذهنتون بوده که خواستیم به مخاطبانتون منتقل کنیم؟
ببینید این فیلم یک مفهومی از ترانسفورمیشن و تغییر و تحولات بدن انسانی با محیط اطرافشه. ببینید بدن بنده از ابتدا بدون سینه نبود، بیماری عامل این نقص عضو شد و اونها رو کات کرد. علم و تکنولوژی و خلاقیت علمی اون رو بازگردون. در اصل این فیلم این مسیر پرسه تغییر و تحول بدن رو نشون میده، در اصل بدن جدیدی رو آفرید و هویت بدن رو به یک نوعی دگرگون کرد. ببینید بدن من یک بدن آمیخته شده با تکنولوژی و ماشین و روزگار معاصره که دو حجم گرد رو در خودش به یک نوعی بلعیده، همون حجم هویت ساختار روان رو هم دگرگون کرده و من به یک نوعی انگار در این فیلم مردم در بدنی که مرده است و زنده شدم در بدنی که با تغییر زنده شد. هرچند که فمینیست های قدیمی که دارای سن بالاتری هستن با نگاه من و فیلم زاویه دارن، و اما فمینیست های نوین با تعاریف معاصر و موقعیت فردی جهانی معاصر فیلم رو یک اثر فمینیستی میدونن.
خیلی ممنونم از مانیا اکبری عزیز، هنرپیشه، کارگردان، نویسنده، از لندن هم رو ما بودن و ممنونم از شما.
من هنرپیشه نیستم ببخشید، هنرپیشه شهست بود، چون هنرپیشه یک واقعا نه، من فیلم سازم و هنرمند کافیه. ممنونم.
خیلی ممنون از شما که
همراه ما بودید. سپاسگزارم. سپاسگزارم.
شب خوبی داشته باشین خانم.
مرسی. خداحافظ. خدا نگهدار.